بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 111 سطر 8 و قوم یسمون الاصل الموضوع بالمصادله و قوم یقسمون الاصل الموضوع الى مقبول بالمصاهله و لیس فی نفس المتعلم رأی یخالفه و یخصونه مره اخرى باسم الاصل الموضوع. بحث در مبادی برهان داشتیم و تقسیم کردیم مبادی برهان رو به بدیهیات و کسبیات. کسبیات هم تقسیم کردیم به اونهایی که کسب شدن و مورد قبول واقع شدن، با اونهایی که کسب نشدن و منتظر کسبشون هستیم. اونهایی که کسب نشدن منتظر کسبشون هستیم اسمشون رو گذاشتیم وضع یا اصل موضوع. اونهایی که احتیاج به کسب نداشتن اسمشون رو گذاشتیم مصادرات. نه اسمشون رو گذاشتیم علوم متعارفه نه مصادرات. بعد ادامه دادیم بحث و گفتیم که گاهی هم حد در ابتدای علم مطرح میشه یا مطلبی که احتیاج به حد دارد گفته میشه بدون حد و پذیرفته میشه. این چنین نیست که تنها مقدمه برهان به عنوان اصل موضوع پذیرفته بشه، حدم گاهی این چنین هست. بعد فرق بین حد و مقدمه رو ذکر کردیم، بعدم وارد نقل اقوالی شدیم که در این نامگذاری ها وجود دارن. ما چه مقدمه ای رو که وضع شده باشد و چه حد رو، هر دو رو وضع می نامیم. یعنی مقدمه ای که هنوز استدلالش نیامده و منتظریم در جاش استدلال کنیم، یا حدی که هنوز تبیین کاملش نیامده منتظریم در جاش تبیین کامل کنیم. گاهی این رو ما در ابتدای علوم بدون اون تبیین کامل میپذیریم، اسمشو گذاشتیم وضع. ایشون میفرماد که به مقدمه‌ای که در ابتدای علوم پذیرفته میشود اصل موضوع هم میگوییم، ولی به حد فقط همون لفظ وضع رو اطلاق میکنیم. این در آخر جلسه گذشته گفته شد که فرق است بین حد و مقدمه. فرق دوم این بود، دو تا فرق گذاشتیم. فرق دوم این بود که بر مقدمه وضع و اصل موضوع هر دو اطلاق میشه، ولی بر حد فقط وضع اطلاق میشه. علتش هم من اشاره کردم، خود ابن سینا گفت چون در حد ایجاب و سلب وجود ندارد پس اسم اصل موضوع هم اونجا نیست، اونجا فقط وضعه. اصل موضوع به جایی گفته می شود که درش ایجابی، سلبی، صدقی، کذبی راه داشته باشه. و در قضیه که ما ازش تعبیر به مقدمه می کنیم ایجاب و سلب هست، صدق و کذب هست، پس جای این نام یعنی اصل موضوع هست. اما در حد ما ایجاب و سلب نداریم، صدق و کذب نداریم. گفتیم قبلا اگرچه گاهی از اوقات حد رو به صورت قضیه میاریم، ولی حد در واقع به صورت قضیه نیست. به صورت مقدمه نیست، بنابراین درش ایجاب و سلب به کار نرفته، درش صدق و کذب تصور نمیشه. به این جهت اسمشو اصل موضوع نمیذاریم، اسمشو بعض میذاریم. این مطلب گفته شد، تموم شد. حالا ایشون میفهمد که گروهی اصل موضوع رو مصادره هم مینامند، مثل اینکه این مقدمه ای که قراره بعدن ثابت بشه دو تا اسم داره یا سه تا اسم داره، اصل موضوع و مصادره. قبلا هم که بعض اسمش رو بعض گذاشتیم، پس سه تا اسم میشه: وضع و اصل موضوع و مصادره. گروهی دیگه به این صورت عمل کردن، گفتن اصول موضوع رو به دو قسم تقسیم میکنیم. اصول موضوع اینی مقدماتی که متعلم در ابتدا اون مقدمات رو میپذیره به امید اینکه در آینده اثباتش کند. این اصل موضوع رو به دو قسم تقسیم میکنیم: یکی مقدماتی که به آسانی پذیرفته میشن و در نتیجه متعلم در شک و حالت انکار نداره، یعنی نه شک داره به این مقدمه نه حالت انکار داره، بلکه پذیرفته، ولی اگه بهش بگیم استدلال کن نمیتونه، چون استدلالش هنوز نیومده، آسون بوده پذیرفتنش، یعنی به نظر میرسه که بدیهیه، اگرچه استدلال میخواسته ولی به نظر میرسه بدیهیه. خب این اصل موضوعه، در واقع جزء بدیهیات نیست، این باید در جای خودش اثبات بشه. منتها الان متعلم او رو پذیرفته، نه به خاطر اینکه به معلم خوش میباشه، بلکه اصلا کنه اون تو زنش جا افتاده، چون پذیرفتنش آسون بوده. قسم دوم اصل موضوعیش که پذیرفتنش سخته، استدلال میخواد، متعلمم در ذهن شک یا انکار وجود داره، معلم رم زامل میکنه، میگه در آینده باید دلیلشو بیاری، من الان میپذیرم ولی شما باید قول بدی در آینده دلیلشو بیاری. حالا اگرم جر بحث نمیکنه و معلم تو ذهنش هست که معلم وظیفش اینه که این کار انجام بده، حالا یا معلم یا کتاب، این چه نسل موضوعی که این چه نسل موضوعی است که پذیرفتنش سخته. پس دو نوع اصل موضوع داریم: یک اصل موضوع که پذیرفتنش آسونه و نتیجتاً در ذهن متکلم انکاری نسبت به اون اصل موضوع نیست و معلم رو یا کتاب رو ضامن نمی‌کنه که حتما اون اصل موضوع رو اثبات کن. قسم دوم اون اصل موضوعی است که پذیرفتنش سخته و متعلم نسبت به او شک یا انکار داره و معلم رو ضامن می‌بینه یا کتاب رو ضامن می‌بینه که حتما در جای خودش دلیلی بر این اصل موضوع بیاره. این دو اصل موضوع داره. ابتدا دقت می در این نکته که عرض می کنم، ابتدا هر دو رو اصل موضوع نامیدیم، بعد که تقسیم می کنیم دوباره اون قسم اول رو اصل موضوع می نامیم. کلمه دوباره رو دقت کنید، چون هر دو اسم اصل موضوع نامیده شدن، اگر مؤکدن قسم اول رو اصل موضوع بنامیم، معناش اینه که بار دیگر این قسم رو اصل موضوع نامیدیم. یک بار به عنوان این که مشترک اسم اصل موضوع امروز مشترک اسمیست مشترک، یک بار به عنوان این که اصل موضوع اسمیست مختص. پس به هر دو میتونیم اصل موضوع بگیم، منتها اطلاق اصل موضوع بر اولی رایج تره، چون کنهو دو بار تأکید کردیم و اون اسمش گفتیم اصل موضوع. صفحه 111 سطر 8 و قومون یسمون الاصل الموضوع بالمصادره، اصل موضوع رو با مصادره یکی میگه. علوم متعارفه علوم بدیهی هستن که اصلا احتیاج به اثبات و استدلال ندارن. از این که بگذاریم علوم دیگر پیش میان که احتیاج به استدلال دارن. اونایی که استدلال میکنیم که علوم کسبی هست، اونایی که استدلال نمیکنیم، ما تا حالا گفتیم اصل موضوع هست، این قوم گفتن اصل موضوع هست و به تعبیر دیگه مصادره هست، مصادره رو به اصل موضوع یکی گرفتن. بله، چون صدر علم با بحث میشه، اینجور مقدمات در صدر علم بحث میشه، بهش مصادره میشه. البته مصادره بر مقدمه بدیهی هم گفته میشه، این من قبلا اشاره کردم، الان خصوص در علوم ریاضی مصادرات بر علوم بدیهی اطلاق میشه، یعنی علومی که در ریاضی خاص مثلا بدیهی هستن، اونایی که خب در همه علوم بدیهی هستن ریاضی اسمش میذاره بدیهیات، اما اونی که تو خود علم هندسه، تو خود علم ریاضی جز بدیهیاته بهش میگه مصادرات. شما مقالات 13 گانه تحریر اقلیرس رو ملاحظه کنید، بعضی مقالات یه صدر مشترک دارن، بعضی مقالات صدر مختص دارن، تو اون صدر مطالبی رو ذکر میکنه که تمام اون مطالب رو مصادره مینامن و همه بدیهی هیچ کم اثبات نمیشه، فقط بیان میکنه مثلا از دو بین دو نقطه یه خط مستقیم میتوان کشید، داره این از مصادرات آسون میشه، بین دو نقطه یه خط مستقیم میشه کشید، دیگه توضیح هم نمیده رد میشه میشه. این جزء بدیهیاته، بدیهیات هندسه است، نه بدیهیات همه علوم، بدیهیات هندسه است. به عنوان در صدر مقاله میاد، مصادره نامیده میشه، علت مصادره نامیدنش هم همینه که در صدر آمده. اما این قومون یسمون الاصل الموضوع بالمصادره، اینا مصادره رو موافق میگیرن با اصل موضوع، اصل موضوع قضیه بدیهی نیست، بلکه قضیه است که استدلالش هنوز نمیده بعدم میاد، پس مصادره اینا بدیهی نمیدونه. من الان اطلاقی که در ریاضیات عرض کردم، این اطلاق در این اطلاق مصادره بر بدیهی اطلاق میشه، منتها بدیهی در این علم، ولی این قوم مصادره رو بر بدیهی اطلاق نکردن، مصادره رو مساوی با اصل موضوع گرفتن که اصل موضوع از بدیهیات نیست. و قومون یقسمون الاصل الموضوع الى مقبول بالمساهله که بلیس فی نفس المتعلم رأیون یخالفه. قبل از واب یه دونه که اضافه کرده، در نسخه نیست، من اضافه کرده، ولی خب با اون اضافه معنا خوب فهمیده میشه. قومی تقسیم میکنن اصل موضوع رو به قضیه‌ای که مقبول است بالمساهله، یعنی آسان و آسانی پذیرفته میشه، و در نتیجه، بازم در نتیجه میگه، من همون کیس که اضافه کردم، و در نتیجه لیس فی نفس المتعلم رأیون یخالفه، این شرط نیست، این نتیجه است، یعنی وقتی چیزی به آسانی قبول بشه، خب متعلم هم به آسانی قبولش میکنه، وقتی قبولش کرد دیگه در نفس متعلم رأی مخالف وجود نداره، رأی مخالف با این اصل موضوع وجود نداره، قبولش میکنه، حتی انتظار این که بعدن استدلالش بیاد نداره، بله میدونه بعدن استدلالش میاد، بله اگرم نیمد معلم رو ضامن نمیکنه، چون رأی مخالف نداره، رأیش موافق با اینه. اما بله، و یا خصونه مرتن اخرى باسم الاصل الموضوع، اختصاص میدهند این چنین اصل موضوعی را بار دیگری به اسم اصل موضوع. این که میگن بار دیگر، به خاطر این که بار اول اسم مشترک رو هر دو گذاشتن، گفتن اصل موضوع، قهرن اینم اصل موضوع شد، همونطور که اون مشترکش هم اصل موضوع شد، ولی بار دوم به خود این اختصاصا اصل موضوع اطلاق کردن. و الا متوقفن فیه، عطفاس بر مقبول، قومون یقسمون الاصل الموضوع الى مقبول و الى متوقف فیه، تقسیم کردن به دو قسم، یک قسم مقبول، یک قسم متوقف فیه. چرا متعلم درش توقف کرده؟ چون رأی مخالف داشته و استدلالم نشنیده تا از اون رأی مخالف دست برداره، بلکه معلم رو ضامن کرده که بعداً استدلال رو بیار. به حسب زمان المعلمه بیانه فی وقته، او زامن کرده معلم را یا خود معلم زامن شده، فرق نمی کنه. عبارت ابن سینا می فهمونه که خود معلم زامن شده. به خاطر زمان معلم همین شخص متوقف شده، یعنی گفته پس حالا بیاد دلیل ببینم حکم چیست، رأی من است یا رأی معلمه، چون با معلم در این فرض اختلاف داره. به حسب زمان معلمه بیانه فی وقته، این بیانه فی وقته مفعول زمانه، به خاطر اینکه معلم بیان این شی را در وقت خودش ضمانت کرده، لذا متعلم هم در این بیان توقف کرده تا وقتی وقت زمان معلم برسد که براش روشن بشه. و فی نفس المتعلمه رأی یخالفه، یعنی در این قسم دوم متعلم رأی مخالفه با این اصل موضوع دارد، لذا منتظر هست که دلیل از معلم بشه. این مطلب تموم شد. مطلب بعدی این که ما اسم وضع رو گذاشتیم بر قضیه‌ای که صحیح است، صادق است، ولی هنوز دلیلش نیامده. اسم این قضیه رو گذاشتیم وضع. وضع گفتیم قضیه وضعیه یا مقدمه وضعیه. مقدمه وضعیه معنیش همینه، این مقدمه‌ای که به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم. این وضعیه رو با اطلاقات دیگر وضعیه اشتباه نکنیم. این وضعیه به معنی همین اصل موضوعه. مقدمه وضعیه یعنی مقدمه‌ای که به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده. بله دومی اسم نداره، دومی همون اسم مشترک داره. دومی را اصل موضوع میگن، اون همون اسم مشترک داره. اولی هم اسم مشترک داره، همون اسم مشترک رو به عنوان اسم خاص داره. وقت چه فایده ظاهر میشه؟ فایدهش کجا ظاهر میشه؟ دو تا اسم شبیه یا یکی؟ فایدهش اینجا ظاهر میشه که اگر گفتیم اصل موضوع و درست تبیین نکردیم که مرادمون چیه، منصرف میشه به قسم اول. اگر گفتیم اصل موضوع منصرف میشه به قسم اول. بله؟ نه نه، چون اصل موضوع در قسم اول ظاهر تره، این اطلاق منصرف میشه به اون ظاهر، ولا اصل موضوع در هر دو قسم اطلاقش اطلاق حقیقی است، در هیچ کدام مجازی نیست. اصطلاح ما هر دو را اصل موضوع قرار داده، منتها اون اصل موضوع رایج‌تری است. وقتی گفتیم اصل موضوع و قرینه نیاوردیم که مرادمون دومی است، ناظر میشه به اولی و منصرف میشه به اولی. خب مطلب بعدی که داریم اینه که ما تا حالا گفتیم وضع اسم است برای مقدمه ای که مقبول بشود الان بدون دلیل و بعداً با دلیل. پس که انهو مقدمه ای رو که صادق است متصف می کنیم به وضع، یا مقدمه ای که ادعای صدقش رو داریم لااقل متصف می کنیم به وضع و موسوم می کنیم به وضع. اما این گروهی که الان می خوام قولشون رو بخونیم گفتن که اصل موضوع به یا وضع به مقدمه گفته می شود که متعلم با انکار پذیرفته ولی در ذهنش رأی مخالف داره، تصدیق می کنه ولی ممکنه که در آینده دلیلی اقامه نشه و تکذیب بکنه. تصدیقی است که روش جزمی نداره، به این گفته می شود وضع. ما قید نیاوردیم، قید گفتیم مطلق تصدیقاتی که هنوز دلیلشون نیامده میشن اصل موضوع یا وضع. این میگه که به هر اصل موضوعی که درش تصدیق هست ولی متعلم باش مخالفت داره اصل موضوع میگیم، نه به مطلق اصل موضوع اصل موضوع بگیم. البته اصل موضوع اختلافی نیست و وضع اختلافی، من اشتباه کردم کلمه لفظ. اصل موضوع رو در بعضی جا اشتباه بردن، درستش کنیم. وضع منظور
است.
بالاخره هر کس از خودش آگاهه. تاثیر یه امر وجدانیه، باید ببینیم که تاثیر میکنه یا نمیکنه. شاید یه وقت تاثیر کرد. همه جا تصدیق هست، منتها تصدیق گاهی گاهی به امید آینده است، گاهی هم نه، تصدیق باقی شده است. همه جا تصدیق میکنه. متعلم اونجایی هم که انکار داره تعبدن تصدیق میکنه، اونجایی هم که شک داره بخاطر اینکه معلم گفته تصدیق میکنه، یا به امید اینکه در آینده معلوم بشه تصدیق میکنه. تصدیق در همه اصل موضوع هست. ممکن هم یه مصداقی باشه، نه مرادف نیست. یعنی رد دیگری هده، چون ردی نداریم میپذیریمش، اینو میپذیریم دیگه. ممکن هم میتونی باشه، نمیگیم بدیگیه، استدلال میخواد، آینده استدلال میکنیم. یا به قول شما، یا به قول شما آینده ردش نمی کنه. قضیه می پذیره. یعنی استدلال شده، استدلال رو متعلم پذیرفته یا نپذیرفته. حتما باید نپذیره. پذیره فرق نمی کنه. عرض می کنم چه استدلالی برش الان نیست، چه ردی برش نیست. شما می فهمید استدلال هم شده، طرف شاید نپذیرفت، شاید نپذیرفته، ولی میگه خب این دلیلی که الان شما بردید مردوده، من دلیلی دیگه بر رد این مطلب ندارم، لذا حرف می پذیره. این هم میشه که دلیلی بر علیهش ندارم، یعنی اگه دلیل نداشتیم قضیه قابل تصدیقه. یه جا های ممکنه اینطوری باشه. اما در اسمش شک داری که آیا اسم نمیشه گذاشت اصل موضوع یا نه؟ نه، ممکنه این نباشه. از میکنم که شما گید یه مستاخشه، ممکنه قضیه رو الان بهش گفتیم هیچ استدلالی هم نکردیم، آینده منتظر استدلال کنیم. این اصل موضوعه. شما میفهمید یه جا نه استدلال هم کردیم کامل نشده، یا استدلال نکردیم، ولی در هر صورت چه استدلال کرده باشیم کامل نباشه و چه اصلا استدلال نکرده باشیم ردی برش نداریم. چون رد برش نداریم قبولش میکنیم. اینو اصل موضوع. اینو کسی بتونه اصل موضوع بگی؟ اصل موضوع رو اینجور تعریف نمی کنه. یه قضیه گفته شده، من انتظار دارم استدلالش بیاد. حالا از باب این که نه، از باب این که استدلالش بعدم میاد، بلکه از باب این که فعلا نمیتونم ردش کنم میپذیره. اینو میفرمایید؟
اصلا
خب ما یه مطلبی که قبول میکنیم نه از باب اینه که ردشو نداریم. تو همون موضوع علی حال اگر انتظار داریم بر آینده اثبات بشه اصل موضوع گفته میشه، اما اگر نه ما ردی برش نداریم، صرفا همین. خیلی مسائل هست که میبینید قبولش میکنن میگن ردی برش نداریم، یا استدلالی مثلا استدلال ها رو باطل میکنه، میگه این استدلال همه باطله ولی اصل مطلب ممکنه درست باشه. تصدیق اینجوری میکنه، میگه که اصل مطلب ممکنه درست باشه ولی استدلالی که گفتن باطله. بسیاری از جاهای شما در علم کلام میبینید که یه نفری تمام قول متکلمین رو نقل میکنه، استدلالاشو میاره آخر سر استدلال رو عمرم باطل میکنه ولی قول متکلم قبول داره با اینکه استدلالش رو باطل کرده. چون باطل کردن دلیل علامت نمیشود که مدعا هم باطله، ممکنه مدعا با چیزی که ثابت بشه. حالا شما اینطوری دارید میفهمید که چون ردی نداشتیم قبولش میکنیم، همین دیگه، همینو دارید میفهمید دیگه، چون ردی نداشتیم قبولش میکنیم تا بعد ببینیم میشه اثباتش کرده. و ربما قالوا وضع لکل اصل موضوع، وضع به هر اصل موضوع اطلاق شده که پیه تصدیق ما تصدیقی درش شده باشه. کان این تصدیق اولی یا کان این اصل موضوع اولی و غیر اولی، چه بدیهی باشه چه غیر بدیهی. کان فی نفس المتعلم ما یخالف او لم یکن، در نفس متعلم رأی مخالف وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، به همین رو میگیم بس. ما به اولی نمیگفتیم بس، میگفتیم علوم متعارف. ایشون میگه بعضی ها گفتن که بعضی به هر چهارتا گفتن بعض اولی باشد یا غیر اولی، این شد دوتا در ذهن مخاطب ما یا خالق وجود داشته باشه یا نه، اینم شد دوتا، دوتا رو در دوتا ضرب میشه چهارتا. برای بیما سمیف تعلیم الاول بسم الوضعه کل رأی یخالف ظاهر الحق، در تعلیم اول که کتاب منطقی ارسطوئه به هر رأیی که با حق مخالفه اسم وضع داده. وضع رو اطلاق کرده بر هر رأی و قضیهی که مخالف واقعه، ولی گوینده به ظاهر میگوید. مثلا پس یه نفر آمده هر توی میزنه ادعایی میکنه، ادعاش باطله، خودش هم میدونه باطله، ولی به زبان داره میگه ظاهر البطلانه، منتها ادعا میکنه، ادعا میکنه که هست. این چنین قضیه ای که با زبان گفته میشه ولی در باطن انکار میشود، اینم اسمشو وضع گذاشته در تعلیم اول. مثال میزنیم روشن میشه. حالا مثال شما یادم بگیر، یه مجموعه رو شما ملاحظه کنید که مرکب است از اجزایی. شخصی میاد اینطور ادعا میکنه که این یکیست، یه وقت میگه یک مجموعه است، خب اینو قبول داریم، مشکلی نداره. این اعدادی که کنار هم جمع شدن، این اشیایی که کنار هم جمع شدن، یه مجموعه تشکیل دادن، این درست. ولی این که بگوید مجموعه واحده است، این درسته. مجموعه متکثری است که کنار هم جمع شدن، کثیری که کنار هم جمع شدن گفته میشه مجموعه. پس بر مجموعه اطلاق واحد میکنه، میگه که مجموعه واحد است، حالا هر نتیجه میخواد بگیره. خب این قضیه ایست باطل که به زبان داره گفته میشه. اسم این قضیه وضع گذاشته شده در منطق. برای ما سمیت به تعلیم الاول به اسم الوضع، اسم الوضع رو نهادن به هر رأیی که مخالف باشد ظاهرن و ظاهر الحق، به هر رأیی که مخالف باشد ظاهر الحق، یعنی با ظاهره حق نسازه. یه جمله که حقه، ظاهرش دلالتی داره، ممکنه باطنی هم داشته باشه. بعد ما یه قضیه بگیم که با باطن اون حق بسازه، با ظاهرش نسازه. اینو نمیگن رزم، ولی چه قضیه بگیم با ظاهر نسازه، اونو بشون گفت اما سمیه که تعلیم الاول به اسم بس، هر رأیی که مخالف باشد با ظاهر حق، یعنی توجیه بردار نباشد، که یقال و به لسان دون لفظ، این حرف گوینده هم با زبان میگوید، با قلبش و عقلش نمیگه، یعنی خودشون قبولش نداره. مثل قول من قال ان الکل واحدون، کل یعنی این مجموعه یکی، نه کل افرادی که بشه کل احدن احدن و کل واحدن واحدن واحدن، اون اشکال نداره. کل مجموعی رو میگه واحده، همه با هم جمعن، نمیگه یک مجموعه است، بلکه میگه یکی، در حالی که این غلطه، یکی نیست بلکه کسی. و انبولا حرکت مثال بعدی است، به زبان میگوید حرکتی در جهان وجود ندارد، هرچی از ثابتن در جای خودش. خب این هم داره خلاف حرف میزن. پس کلامش میشه اصل موضوع یا وضع. بنابراین اون جایی هم که شخصی حرفی بزند و خودش اون معنای حرفش رو قبول نداشته باشه، ارسطو اطلاق وضع میکنه. خب یادتا تموم شد. مطلب بعد اینه که قضایای اولی قضایایی هستن که با تصور موضوعشون و محمولشون تصدیق میشن. این تعریفی بود برای قضای اولی، یعنی چنان بدیهی که برای تصدیقشون کافی شما موضوع محمول رو تصدیق کنید، موضوع محمول رو تصور کنید. و در چنین قضایی جای شک نیست، ولی در این حال میبینیم بعضی شک میکنند. حالا یا شک میکنه و انکار میکنه، یا شک میکنه و اثبات میکنه. همین شکی که میکند الان مورد بحث ماست، که چرا شک میکنه، چرا قبول نمیکنه، چراشو بیان میکنه. اما این بحث چه ربطی به بحث ما داره؟ ما در اصل موضوع داشتیم بحث میکنیم، نه در این که کسی این قضیه رو قبول داره یا شک داره. می فرماید که به این جهت این مطلب بیان کردیم که یک قضیه بدیهی رو که به همه اطلاع میدیم و همه میپذیرن، میگیم قضیه متعارف یا علوم متعارفه، علوم بدیهی. اما وقتی به این آدم دادیم، این آدم به هر جهت نپذیرفت، قضیه بدیهی است، به هر جهت نپذیرفت، نسبت به اون میشه اصلا موضوع، بس مرتبط شد به بحث ما. پس قضیه اگه بر کسی مطرح بشه، بر کسی عرضه بشه و اون نپذیره، با اینکه قضیه بدیهی است و باید پذیرفته بشه، اگر نپذیرفت، نسبت به اون قضیه رو میگیم اصلا موضوع. اما چرا نمیپذیره؟ چه اتفاقی میفتد که این آدم قضیه اولی رو که همه دارن میپذیرن این نمیپذیره؟ چند جهت ذکر میکنه. یکی اینکه قصور در فطرت داره، قصور در فطرت داره، یعنی جذب مطالب در او به سختی انجام میشه، ذهنش مطالب رو نمیگیره. حالا چرا ذهنش نمیگیره؟ سه تا عامل ذکر میکنه. از چرا انکار میکنه این قضیه بدیهی رو؟ چون ذهنش این قضیه بدیهی تلقی نکرده. چرا تلقی نمی کنه این قضیه بدیهی رو؟ یا به خاطر اینکه مریض شده، حادثه مرضی دارد، یا حادثه سنی دارد، سنش بالا رفته یا سنش کوچیکه، یا نه فطرتش رو با یه مقبولاتی مزین کرده که اون مقبولات هم باطلن، بعد مطلبی رو ملاحظه میکنه که با این مقبولاتش ناسازگاره، با این چه مطلب بدیهیست اون مطلب بدیهی رو رد میکنه تا مقبولاتش دست خورده باقی بمونه، که ناچار نشه از مرامش دست برده. این سه تا مطلب، یکی این که اینطور بود گرفتار مریضی بود، دوم این که سنش طوری نبود که بتونه اولیات رو زود بگیره، سوم این که یه مطالبی در ذهنش از علوم دیگر دریافت کرده بود که این مطالب با این امر بدیهی سازگار نبودن، اون به خاطر تحفظ بر همین مطالب بله برای تحفظ به این مطالب اون بدیهی رو انکار کرد. پس امر بدیهی است ولی پیش او انکار میشه. اسم اینو گوشیم اصول موضوع نسبت به این شخصی که داره انکارش میکنه. بله اسمش موضوع است. خب این سه تا عامل بود برای قبول نکردن اولیات. عامل سوم اینه که ممکنه گاهی ما تقصیر داشته باشیم، قضیه اولیه رو با مقدمات سخت یا با الفاظ سخت داریم به مخاطبمون القا میکنیم، متوجه نمیشه چون نمیتونه کامل اطراف قضیه رو تصور کنه تا بعد تصدیق کنه. گاهی از اوقات هم ما بد نمیگیم، اصلا خود مطلب سخته، نه که ما سختش کرده باشیم، خود مطلب سخت اون متوجه نمیشه. خب اگه متوجه نشد، قبولم نشد، یعنی قبول واقعی نشد، یه قبول ظاهری میکنه که بحث ادامه پیدا کنه، گفته میشه که این قضیه در نزد او وضع است یا اصول موضوع است، البته در شد وضع باشه. و ربما قصر المتعلم از تصور اولیات در عقل، اولیات رو نمیتونه تصور کنه، اولیتاً مربوط به تصوره، یعنی با اینکه قضیه اولیست اون نمیتواند در عقل اون قضیه رو اولیتاً تصور کنه. قهرن منکرش میشه یا دنبال دلیلش میگرده. فتصی و اولیات نسبت به چنین شخصی اوضاع، اولیات رو ما بر گفتیم که علوم متعارفه مینامیم، اصل موضوع یا موضوع یا وضع نمینامیم، ولی نسبت به اینجور افراد اولیات میشن اوضاع. حالا چرا تصور نمی کنیم؟ چرا قصور در تصور و تعلم داره؟ میفهمم و ذالکه این قصور در تصور و تعلم این مال نقص فی فطرتی اصلی یا نقصی در فطرت اصلیش بوده یا نه نقص حادثی بوده، این مال نقص که این نقص فی فطرتی بوده یا حادث بوده، که من او حادث رو عرض گرفتم بر فطرت. ممکنه کسی او حادث رو عرض بگیره بر اصلی، اینطور بگه نقصی در فطرتش بوده، چه نقص اصلی باشه چه نقص حادث باشه، اینطور هم میتونید منو. و حادث سه قسم میشه، حادث مرضی یعنی حادثی که به خاطر مریضی حادث شده، دوم حادث سنی، سنش بالا رفته یا سنش کمه، اون که بالا رفته یه مقداری فراموشی برش عارض شده یا کندی درک برش عارض شده، نمیتونه درک بکنه. اون هم که پایینه، اون هم کندی درک داره به لحاظ سنش. سوم که اول تشبش من فطرتی به آراء مقبوله و مشهوره، فطرتش رو با آراء مقبوله و مشهوره متشبش کرده، به هم ریخته، فطرت سالم باقی نداشته، رفته آرایی که فاسده یا مظاهر فاسده رو پیدا کرده، خونده، ذهنش به این مظاهر فاسده عادت کرده. حالا یه جمله بدیهی هم که در اختیارش قرار میدیم نمیپذیره. قول تشبش من فطرتی، مشبش شده فطرتش به آرای مقبوله یا مشهوره، یعنی آرای مقبوله و آرای مشهوره ذهن رو مشبش کردن. آرایی که یلزم به ها رد الاولا، لازم میاد به خاطر اون آرا که مطلب اول رد کند. مطلب اول همونیست که ما اول بحث گفتیم، به ها رد الاولا، اولا یعنی اون چی که در فطرتش هست، نه اولی نه، رد الاولا یعنی اونی که در فطرتش هست، اونی که در فطرت دارد اون رد میکند. لالا ینتج نقیزه ها، تا نقیز این آرای مقبوله و مشهوره نتیجه نگیره، نه که ذهنش به این آرای مقبوله و مشهوره عادت کرده، اونی که در فطرت اصلیش رها کرده و اونی داره منکر میشه که مبادا تسلیم این آرای مشهوره، این مبادا این آرای مقبوله و مشهوره دست بده. لالا ینتج نقیزه ها، زمین نقیزه ها با آرای مقبوله و مشهوره رو میکرد. تا اینجا یک عامل رو گفتیم برای اینکه شخص متعلم اولیات رو قبول نکنه و اونم نقص فطرت بود. عامل بعد، اون وقت نقص فطرت عوامل خودش داشت. عامل بعد اینه که لفظ غیر مفهوم باشد. عامل بعدتر اینه که معنا مشکل باشد. این چند تا عامل در کار است. عاملی که عبارت از نقص فطرت بود گفته شد، عواملی هم که در این نقص فطرتن اونا هم گفته شدن. حالا عامل بعدی مشکلی لفظ، عامل بعدتر مشکلی معناست که وقت اجازه نمیده بخونیم، باید بزنیش برای جلسه بعدی.